مراتب ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های برنامه امروز 6 مارچ 16 هود خواهید شنید که یک قماندان ارشد اردوی امریکا میگوید که او به این نظر است که باید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی در افغانستان باقی بمانند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اعلان کرد که از این بعد ارقام حملات طالبان را نشر نمی کند. قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه به سناتوران امریکایی گفت که نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. هوگو شاویز، رئیس جمهور وینزویلا، در اثر مرض سرطان به عمر 58 سالگی درگذشت. قماندان ارشد قوای امریکا در شرق میانه میگوید تحریم‌های اقتصادی و تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات اتمی مؤثر نیست. تفصیل اخبار. ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اعلان کرد که از این بعد ارقام حملات طالبان را نشر نمی کند. این تصمیم دیروز سه‌شنبه گرفته شد. ایساف حدود یک هفته پیش گفت که 7% کاهش در حملات پارسال طالبان که در یک گزارش این نیروها ذکر شده بود اشتباه بود. ایساف افزود که حملات طالبان در سال 2012 میلادی کاهش نیافته بود. جنرال گونتر کاتس، سخنگوی ایساف، دیروز به رادیو آزادی گفت که علت تصمیم جدید این است. دلیلش این است که ما در مرحله انتقال مسئولیت امنیت و رهبری جنگ به نیروهای افغان قرار داریم. کاتس افزود بسیاری از عملیات نیروهای افغان به تنهایی و دور از دید ایساف انجام می شود. از این رو امکان آن موجود است که نادرستی در گزارش ها افزایش شود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه به سناتوران امریکایی گفت نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. جیمز ماتیس، رئیس قماندانی مرکزی امریکا، گفت که او شخصا سفارش کرده که 13,600 سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند و به باور او دیگر متحدان ناتو ممکن است 6,500 سربازشان را در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیس با کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت باید پیامی را بفرستیم که بیانگر تعهد ما باشد. بر اساس گزارش، رهبران امریکا و ناتو ماه گذشته گفتند که ممکن است بین 8,000 و 12,000 سرباز را بعد از پایان مأموریت حربیشان در افغانستان نگه دارند. هوگو شاویز، رئیس جمهور وینزویلا، به عمر 58 سالگی درگذشت. او از حدود 2 سال به این سو به مرض سرطان مبتلا بود. نیکولاس مادورو، معاون رئیس جمهور، دیروز خبر مرگ شاویز را چنین اعلان کرد.
Hoy 5 de marzo luego de haber acudido
امروز 5 مارچ پس از اشتراک در گردهمایی شورای وزیران ما اینجا به شفاخانه نظامی آمدیم تا نتایج وضعیت صحی رئیس جمهور را دنبال کنیم. ما همواره معلومات دریافت می کردیم و همراه دختران، برادر و اعضای خانواده وی بودیم و همین بود که غم‌انگیزترین و شدیدترین خبر را که به ملت خود اعلان خواهیم کرد دریافتیم. ساعت 4:25 بعد از ظهر امروز 5 مارچ رئیس جمهور هوگو شاویز فریز درگذشت. شاویز مدت 14 سال در وینزویلا حکم روایی کرد. معاون رئیس جمهور نیکولاس مادورو قبل از اعلان مرگ شاویز گفته بود که حکومت وینزویلا 2 دیپلمات امریکایی را اخراج کرده است. مادورو گفته بود که شک نیست که دشمنان تاریخی وینزویلا در مبتلا شدن شاویز به مرض سرطان دست داشتند. قماندان ارشد قوای امریکا در شرق میانه میگوید تحریم‌های اقتصادی و تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات اتمی مؤثر نیست. جنرال جیمز ماتیس، رئیس قماندانی مرکزی اردوی امریکا، گفت تهران دارای سابقه انکار و فریب میباشد و یورانیم را فراتر از هر گونه هدف صلح‌آمیز قابل پذیرش غنی می‌سازد. جنرال ماتیس این اظهارات را دیروز با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در واشنگتن بیان داشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مطمئن است که اسلحه‌ای که توسط متحدان آمریکا به شورشیان سوریه فرستاده می‌شوند، به دست تندروان نه بلکه به دست نیروهای معتدل در منطقه می‌رسند. جان کری این سخن را دیروز سه‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر، بیان کرد.
There are greater guarantees now that the weapons.
اکنون ضمانت‌های زیادی موجودند که اسلحه به نیروهای معتدل و مستقیماً به مخالفان سوریه منتقل می‌شود. وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید منطقه از عربستان سعودی وارد قطر شد. گمان می‌رود که عربستان سعودی و قطر به شورشیان سوریه سلاح می‌فرستند. و قصر سفید به کوریای شمالی هشدار داد که تهدیدهای این کشور به لغو متارکه‌ای که جنگ کوریا را پایان بخشیده بود فایده نخواهد داشت. جی کارنه سخنگوی قصر سفید دیروز شنبه گفت که تهدید و تحریک صرفاً کوریای شمالی را منزوی‌تر خواهد ساخت. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک قماندان ارشد اردوی آمریکا میگوید که به نظر او باید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی در افغانستان بمانند. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، نیروی تحت امر ناتو در افغانستان میگوید از این بعد ارقام در مورد حملات طالبان را نشر نمی کند. محکمه اختصاصی کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد، ولی برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان تعیین مجازات برای عاملین بحران کابل بانک را از سوی محکمه خاص کافی نمی دانند. حمیدالله فاروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
جایی که من فکر میکنم بحران کابل بانک تنها چور چپاول دارایی بانک یا صدمه رسیدن به یک بانک و به سپرده های مردم نی، بلکه یک تجاوز صریح بر حاکمیت ملی افغانستان بود.
والی بلخ میگوید که عدم تصویب به موقع بودجه از سوی شورای ملی و نبود هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان سبب تأخیر پروژه های انکشافی این ولایت شده است. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. قماندان ارشد اردوی آمریکا میگوید که به نظر او باید بعد از سال 2014 میلادی حدود 20,000 سرباز خارجی در افغانستان بمانند. جنرال جیمز ماتیس این سخن را در برابر کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا بیان داشت. او افزود که باید پیام تعهد را بفرستیم. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان ارشد اردوی آمریکا در شرق میانه با سناتوران آمریکایی گفته که نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات‌های جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20,000 سرباز در این کشور باقی بمانند. این تعداد خیلی بیشتر از آن است که اداره اوباما و ناتو در مورد آن فکر می‌کنند. با گزارش اسوشیتد پرس، جیمز ماتیس رئیس قماندانی مرکزی آمریکا گفت که او شخصا سفارش کرده که 13,600 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و به باور او دیگر متحدان ناتو ممکن است 6,500 سربازشان را در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیس به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفته است که باید پیامی را بفرستیم که بیانگر تعهد ما باشد. بر اساس گزارش، رهبران آمریکا و ناتو ماه گذشته گفتند که ممکن است بین 8,000 و 12,000 سرباز را بعد از پایان ماموریت نظامیشان در افغانستان نگه دارند. وزیر دفاع سابق آمریکا لیون پنتا در انگام اجلاس ناتو در بروکسل این خبر را تایید کرده بود، اما افزوده بود که هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفتن نشده است. پنتا گفته بود که بسیاری از وزیران دفاع ناتو به او وعده داده بودند که آماده‌اند یک تعداد از سربازانشان را بعد از سال 2014 در افغانستان نگه دارند. جنرال ماتیس گفته است که نمی‌خواهد در مورد جدول زمانی مشخص برای خروج نیروها از افغانستان تا سال 2018 میلادی پیش‌بینی کند، زیرا به گفته او جنگ پیش‌بینی شدن نمی‌تواند. اما ماتیس افزوده است که اگر نیروهای افغان همچنان تقویت شوند و بتوانیم آنان را تا سال 2018 میلادی به نیرومندی کامل برسانیم، در آن وقت می شود تعداد بیشتر از سربازان را از این کشور بیرون کنیم. بر اساس گزارش، رهبران امریکا و ناتو گفتند که روی یک پلان کار می کنند تا به تمویل 352 هزار نیروی افغان تا سال 2018 میلادی ادامه داده شود.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که یک قماندان ارشد اردوی امریکا میگوید که پس از سال 2014 میلادی باید حدود 20 هزار سرباز خارجی در افغانستان باقی بمانند. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، نیروی تحت امر ناتو در افغانستان میگوید از این پس ارقام در مورد حملات طالبان را نشر نمی کند. این را یک سخنگوی نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ISAF دیروز در صحبت خود با رادیو آزادی تایید کرد. اما علت این تصمیم جدید چیست؟ در این گزارش مصطفی صدیقی می‌شنوید.
نیروی تحت رهبری ناتو میگوید از این پس ارقام مربوط به حملات طالبان را نشر نمی‌کند. اعلان دیروز سه‌شنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که حدود یک هفته قبل نیروی بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان به یک اشتباه خود اعتراف کرد. ISAF گفت گزارشی که از 7% کاهش در میزان حملات طالبان در سال 2012 میلادی حکایت می‌کرد نادرست بود و در آن سال حملات طالبان تقریباً تغییر نکرده بود. جنرال گونتر کات، سخنگوی نیروی بین المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو، دیروز سه‌شنبه در صحبت خود با رادیو آزادی تایید کرد که از این پس ارقام مربوط به حملات طالبان را نشر نمی کنند. کات گفت علتش این است که ISAF اکنون در مرحله انتقال مسئولیت امنیت و رهبری عملیات های جنگی به نیروهای افغان قرار دارد.
Many of those operations
بسیاری از عملیات هایی را که افغان ها انجام می دهند در واقع عملیات های یک طرف هستند. از این رو برای ISAF مشکل تر شده که ارقام دقیق را حاصل کند و مخزن اطلاعات فعلی ما نادرست تر شده می رود. مقام های ائتلاف به شمول اعضای اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا بر اساس همان گزارش قبلی گفته بودند که کاهش در میزان حملات طالبان در سال 2012 میلادی بیانگر آن است که شورش در افغانستان کاهش می‌یابد و اینکه نیروهای افغان می‌توانند بار بیشتر مبارزه را بر دوش بکشند. اما اشتباه در ارقام یک خبر خوش نبود. هفته گذشته لیون پنتا در آخرین روز کارش به حیث وزیر دفاع آمریکا گفت که از این اشتباه مایوس شده است. یک سخنگوی ISAF جیمی گریبل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ISAF چنین فکر میکند که با ادامه گسترش نقش رهبری نیروهای افغان در میدانهای جنگ، گزارش ها در مورد تعداد حملات طالبان به طور قابل ملاحظه نادرست خواهند شد. گریبل همچنان دیروز سه‌شنبه گفت که ارقام تصحیح شده در مورد حملات پارسال طالبان نشر نخواهد شد. گریبل افزود که فعلا حدود 80% از حملات طالبان در مناطقی انجام می شود که کمتر از 20% مردم در آن زندگی می کنند. بر اساس گزارش، بعد از ورود سربازان تازه نفس آمریکایی در سال 2010 میلادی به افغانستان، شورشیان طالبان از بسیاری از مناطق پرجمعیت بیرون رانده شدند و دوباره نتوانستند آنها را در تصرفشان درآورند. اما گفته می شود حالا که نیروهای بین المللی پلان دارند ظرف حدود 2 سال آینده افغانستان را ترک گویند، انتظار می رود که طالبان توانایی های نیروهای افغان را آزمایش کنند. قرار است همه نیروهای جنگی خارجی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند.
روز جهانی زن برای تمام زنان کشور عزیز،
روز دادخواهی، روز مبارزه، روز همبستگی.
نظام صحیح یا حکومت صحیح نداره، مشکلات امنیتی داره.
گرفتار نشون هیچ کس از دست و آرام نمیمونه.
رادیو آزادی 8 مارچ روز بین المللی زن را در یک برنامه اختصاصی تجلیل می کند. فراموش نکنید روز جمعه از ساعت 12 تا 2 پس از ظهر به وقت کابل.
برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان مجازات تعیین شده عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه اختصاصی را کافی نمی دانند. محکمه اختصاصی کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را با جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد. ولی حمیدالله فاروقی استاد پوهنزای اقتصاد پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که این محکمه با اشخاص متهم در قضیه بحران کابل بانک به گونه سطحی برخورد کرده است. مصاحبه مفصل با آقای فاروقی را بعد از فشرده اخبار میشنویم. ISAF یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اعلان کرد که از این بعد ارقام حملات طالبان را نشر نمی کند. قماندان ارشد اردوی امریکا در شرق میانه به سناتوران امریکایی گفت نظر او این بوده که بعد از پایان عملیات جنگی در سال 2014 میلادی در افغانستان حدود 20 هزار سرباز در این کشور باقی بمانند. هوگو شاویز رئیس جمهور وینزویلا در اثر مرض سرطان به عمر 58 سالگی درگذشت. قماندان ارشد قوای امریکا در شرق میانه میگوید تحریم‌های اقتصادی و تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات اتمی مؤثر نیست. و وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مطمئن است که اسلحه‌ای که توسط متحدان آمریکا به شورشیان سوریه فرستاده می‌شود به دست تندروان نه بلکه به دست نیروهای معتدل در منطقه می‌رسد. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو می‌شنوید. مصاحبه با آقای حمیدالله فاروقی استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل را بعد از مرور به روزنامه‌های جهانی داریم. همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال کرده است.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان راه ابریشمی افغانستان برای تجارت باز می شود که در بخشان می نویسد خروج قوای خارجی از افغانستان سبب هرج و مرج نخواهد شد، بلکه میلیاردها دلار سرمایه گذاری را جلب خواهد کرد. بنوشته روزنامه، میلیاردها دلار سرمایه در هندوستان، ترکیه، چین، آسیای میانه و دیگر کشورها انتظار روزی می باشند که قوای خارجی افغانستان را ترک کنند. این سرمایه گذاران خروج قوای خارجی را آغاز آشوب در افغانستان حساب نمی کنند، بلکه آن را کلید بازنمودن دروازه های سرمایه گذاری می شمارند. فعلا بنوشته روزنامه، یگانه ترس آنها این است که مبادا با قوای بین المللی مربوط دانسته شوند. روزنامه تایمز می افزاید حقایق زندگی روزمره در کابل و دیگر مراکز ولایات با پیشبینی های تاریخ نویسان کاملا مغایر است. بنوشته روزنامه، امروز در کابل درباره ترس از امنیت و برگشت طالبان کمتر چیزی به گوش می رسد، ولی درباره راه ابریشم افغانستان سخن زیاد است. در اینجا دیگر اطفال برای جنگ داخلی آماده نمی شوند، بلکه برای کار در آینده مشغول تعلیم و تربیه می باشند. در افغانستان یک تلاش و شوق عجیب برای حرکت در مسیر رشد و ترقی می باشد که دیگر کشورهای آسیای میانه به آن دست یافتند. دیگر کسی به این امید نمی بندد که خارجیان را با گلوله، بم و واسکت انتحاری استقبال کند. روزنامه می افزاید تغییرات تاریخی زمان زیاد در بر می گیرد. انتخابات کامل نخواهند بود. امنیت هم شاید مانند کشورهای بحران دیده دیگر کاملا خوب نباشد و در حکومت داری هم بی‌نظمی وجود خواهد داشت. ولی این چیزها دیگر ذهن مردم را آنقدر مشغول نمی سازد. بنوشته روزنامه، کسانی که بیشتر انتظار خشونت سقوط هستند شاید ظهور هر نوع خشونت انفرادی را هم یک دلیل برای نظریات خود بشمارند، اما در نهایت ثابت خواهد شد که آنها غلط فکر می کنند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فساد اداری و افغانستان، ما واقعا می دانیم که چی می گذرد؟ نویسنده این مطلب تامس ریکس می نویسد خواندن کتاب‌های تاریخ‌دان دگلس آلنز نظر او را در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان تغییر داد. بنویسنده ریکس، چیزی را که همه فساد اداری می‌دانند در حقیقت قبل از سال 1860 راه زندگی حکومت‌ها بود و فعلا هم در بعضی کشورها راه زندگی می‌باشد. او اظهار می‌دارد که بخش اعظم امپراتوری بریتانیا با دادن رشوت و چیزی را که اقتصاددانان سرمایه گروگان می‌نامند استوار بود. بنوشته این نشریه، در آن وقت از مؤسسات به این منظور استفاده می شد که این و یا آن شخص سرمایه دار شود و مؤسساتی که زنده می ماندند در حقیقت تمام سرمایه را به دست می گرفتند.
برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان مجازات تعیین شده عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه خاص را کافی نمی دانند. محکمه خاص کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد. ولی حمیدالله فاروقی استاد پوهنده اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت این محکمه با اشخاص متهم در قضیه بحران کابل بانک به گونه سطحی برخورد کرده است. جاوید حسنزاده مصاحبه ای را با آقای فاروقی انجام داده و نخست نظرش را در خصوص تصمیم محکمه پرسیده است.
از جایی که من فکر میکنم بحران کابل بانک تنها چور چپال دارایی بانک یا صدمه رسیدن به یک بانک و به سپرده های مردم نیست، بلکه یک تجاوز سریع بر حاکمیت ملی افغانستان بود و ارزش های بزرگ افغانستان صدمه رساند و مناسبات افغانستان با جامعه بین المللی، با دوستای ما، با سازمان های بین المللی در بخاطر انداخت. قسمت زیادی از سرمایه گذاری که در افغانستان میشد به اساس کمک های جامعه جهانی وارد افغانستان شد، اونها به تاخیر افتاد و بالاخره حیثیت و عزت افغانستان از سیستم اقتصادی و سیستم بانکداری افغانستان مورد سوال بود و صدمات بسیار بزرگ بر پیکر اقتصادی ملی افغانستان رساند. من فکر نمی کنم که بر عاملین یک جرم بزرگ این سزا کافی بوده باشه. یقینا قانون حاکمیت نداره و در تمام عرصا ضعف حاکمیت قانون موجود است. با تاسف حکومتی که بر مصلحت گرایی ها بنا شده و کماکان به اساس مصلحت ها قانون زیر پای میشه، نتایج محاکم هم هزی بهتر نمیتونه باشه.
به نظر شما بر عاملین بحران کابل بانک چگونه جزا مد نظر گرفته میشد و این جزا باید به نظر شما در کدام حد می بود؟
من فکر می کنم که این به عنوان یک جرم سازمان یافته، به عنوان یک حرکت جرمی که در واقع بر حاکمیت ملی متجاوز بود و ارزش‌های بزرگ افغانستان صدمه رساند، متناسب به این که در برابر مجرمینی که اونا حاکمیت ملی را مورد سوال میبرن، در حاکمیت ملی افغانستان تجاوز میکنن، قانون چیه و حکم در برابر از اونا داره، یقینا اون قانون باید تطبیق میشد. مگر من فکر میکنم برابر مصلحت گرایی ها، بنابر زوری که اشخاص دارن، بنابر پولی که دارن و همین صدها میلیون دلار پولی که اینا در حسابات شخصی خود انتقال دادن و دارن، با استفاده از اون امروز هم در حاکمیت نفوذ دارن و حاکمیت تحت تاثیر شان.
ما شما فکر میکنین که همین محکمه اختصاصی هم تحت تاثیر همین زورمندا و یا حکومت افغانستان قرار گرفته؟
مسلما حکمشان بیانگری است. من فکر میکنم که محکمه ضعیف بود، محکمه‌ای بود که متأسفانه نتونست از جایگاه یک محکمه و از جایگاهی که یک قاضی باید حکم بکنه بر مبنای واقعیت‌ها و درک دقیق داشته باشد از اهمیت و از عمق جرم، متأسفانه یا ایست که آگاهی کافی نداشتن و یا ایست که تحت تأثیر اونم فشارهای سیاسی و ضربه‌هایی که متأسفانه موجود است یا تحت عوامل دیگه که میتونه از قضا را متأسفانه انحراف بده تحت تأثیر از این صادر کردن.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنده اقتصاد پوهنتون کابل بود که راجع به مجازات تعیین شده از سوی محکمه با عاملین بحران کابل بانک ابراز نظر کرد. محکمه اقتصادی کابل بانک دیروز رئیس و معاون سابق این بانک را به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس و استرداد صدها میلیون دلار محکوم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عدم تصویب به موقع بودجه از سوی شورای ملی و نبود هماهنگی میان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان سبب تأخیر پروژه های انکشافی ولایت بلخ شده است. این مطلب را عطا محمد نور والی بلخ دیروز در یک نشست خبری در ولایت بلخ بیان داشت. وی از حکومت مرکزی خواست تا برای حل این مشکل یک سلسله سهولت‌ها را در اختیار مسئولان محلی قرار دهد. رئیس ارگان‌های محلی با تأیید این مشکل می‌گوید که به اساس پیشنهادات برخی از والیان یک سلسله تغییرات در سیستم اداری به میان آمده است. لطیف سهاک با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ولی بلخ از حکومت مرکزی خواست که به منظور حل مشکلات در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی صلاحیت های والیان را در قسمت مصرف بودجه انکشافی بیشتر بسازد. عطا محمد نور که به روز سه‌شنبه در یک نشست در شهر مزار شریف سخنرانی میکرد گفت که تأخیر در تصویب بودجه و نبود هماهنگی میان حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده سبب کندی کار شده است. به باور وی همین مسئله سبب شده تا کار ساخت بسیاری از پروژه های انکشافی ولایت بلخ به موقع معین تکمیل نشود.
موجودیت طولانی بودن روند منظوری بودجه عادی و انکشافی در مرکز میتونه که ماها و سالها را وقت و زمان را در بر بگیره و ضایع بکنه. عدم موجودیت هماهنگی قوی میان مؤسسات کمک کننده و واحدهای محلی در گزینش و تطبیق برنامه انکشافی، عدم موجودیت طرز العمل ها در خصوص نظارت و ارزیابی ولایتی.
آقای نور گفت که در چند سال گذشته تلاش نمودند تا یک تعداد از پروژه‌های انکشافی چون اعمار بیش از 500 باب مکتب، ده‌ها شفاخانه‌های بزرگ و کوچک و میدان هوایی شهر مزار شریف تکمیل نمایند. وی که در محفل تشریح برنامه‌های انکشافی ولایت بلخ سخنرانی می‌کرد، گفت که هنوز هم در بخش توزیع برق، اعمار سرک‌های ولسوالی‌های این ولایت بودجه نیاز است. در این نشست رئیس اداره ارگان‌های محل، وزیر کار امور اجتماعی و معلولین و شماره از معینان وزارت‌های دیگر از کابل اشتراک نموده بودند. عبدالخالق فرایی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محل از پروژه‌های تطبیق شده در ولایت بلخ ابراز خرسندی کرده، گفت این ولایت الگوی خوب به سایر ولایات کشور می باشد. و این رسیدن به موقع بودجه انکشافی به ولایت را تایید کرد و گفت برای حل این مشکلات یک سلسله تغییرات را در سیستم اداری به میان آورده‌اند.
در رابطه با پیشنهادات جناب والی صاحب که امروز ارائه کردن، من من حیث رئیس اداره ارگانهای محلی کاملا موافقت دارم و چند قبل طرح اقتصادی ای ولایت بلخ که چند قبل به اداره ما رسیده بود، پلان و طرح اقتصادی ولایت بلخ تایید نمودیم.
در این مراسم شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز حضور داشتند. آنان از نبود امکانات در برخی از ولسوالی‌های بلخ انتقاد کردند. آنان از مسئولان مرکزی ولایت بلخ خواستند تا برای حل مشکلات باشندگان ولسوالی‌ها توجه نمایند.
در یک خبر جالب و فوق‌العاده، گروه از دکتران در امریکا می‌گویند یک کودک نوزاد را که ویروس HIV داشت معالجه کردند. اما هنوز آغاز این خوشخبری است، زیرا تحقیق بیشتر برای تایید قطعی این معالجه ادامه دارد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
دکتران معالج کودک نوزاد را که به ویروس HIV مبتلا بود ظاهراً معالجه کردند. ویروس HIV سبب بیماری ایدز می شود. در گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز آمده است، گفته می شود که تداوی این نوزاد یک روز بعد از تولدش آغاز شد. اگر تحقیق بیشتر این معالجه را تایید کند، این نخستین بار خواهد بود که یک انسان توسط تداوی ساده در برابر ویروس HIV معالجه می شود. بر اساس این گزارش، دکتران تقریبا همیشه می توانند نوزادان را که مادرانشان ویروس HIV دارند وقایه کنند، مشروط بر این که مادر مصاب به ویروس باید در جریان بارداری معاینه شود. اما در این مورد خاص، مادر این نوزاد که از ایالت میسیسیپی بود، در جریان حاملگی نزد دکتر نرفته بود. دکتران تداوی نوزاد را 30 ساعت بعد از تولدش آغاز کردند و آن را برای 18 ماه ادامه دادند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، 5 ماه بعد این مادر با کودکش دوباره نزد دکتر مراجعه کرد و در معاینه دیده شد که کودک دیگر مصاب ویروس فعال نیست. حالا این کودک 2.5 ساله است و ویروس فعال در بدنش موجود نیست. دکتران این معالجه را یک معالجه عملی خواندند. اگر تایید شود که این معالجه مؤثر واقع می شود، ممکن است این شیوه تداوی به یک معالجه معیاری در سطح جهان مبدل شود. بر اساس گزارش، کمتر از 200 کودک نوزاد با ویروس HIV سالانه در آمریکا به دنیا می آیند. اما در خارج از آمریکا این تعداد سالانه به 300 هزار کودک نوزاد می رسد.
رنگ های
زندگی.
خودت چی کار وظیفه داری؟
اینجا دکان برگر فروشی داریم. داستان دو دقیقه خونده نگرزی برنامه.
یه دکان از خودت هست یا ای که کرایی است؟ چطور است؟
نه، از خودم هست.
در پالی برگر دگه چی چیزها رو بفروش میرسانین؟
دگه او کلا، سیب، زردک، دگه سوپم، گرمی هاشه و ایسکریم.
برگر چی چیزها رو در بر میگیره؟ مثلا چی چیزها در مواد برگر میباشه؟
ترکاری باب میباشه، کرم، پیاز، گشنی، گوشت برگره، دگه ساسج میباشه، مرغ میداشته باشه، تخم مرغ هست.
همین چیزهایی را که نام بردی در یک برگر میباشه یا ای که فرق داره برگر هر کدام از این مواد؟
فرق داره دیگه، در برگره که کلان باشه دیگه چیزای بالاست که من دیدی بازی یا دیگه تا 5 روپیه می چیزا می داشته باشه.
برگره چند میفروشین شما؟ قیمت برگر چند از دکان تام؟
الان ما دیگه تا 60 روپیه داریم، از بالا نداریم.
مکتب رها کردی؟ چرا مکتب رها کردی؟
خود دیگه مشکلات بود، امسال تصمیم دارم که باز برم مکتب.
مشکلات اقتصادی داشتی حتما؟ باز اگر اول مکتب برید پولیش کار برگرام میکنی
دیگه؟ شاید ادامه بتون، شاید الا کنم، به خاطر که اگه مکتب بری خونه میشه باز درس بخونی.
خودت علاقه مند کدام کار هستی که یا مکتب بری یا برگر فروشی کنی؟
نه مکتب برم به خاطر که آینده آدم خوبش نمیشه در برگر چیست یک دو روز اگه باشه نیست دیگه.
تشکر از خودت، موفق باشی.
دوستان عزیز، با آگاهی از رنگ زندگی یکی از دکانداران جوان برگر فروش در کابل می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.